أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا لآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب به حمد الله با تعدادی از وظایف خودمون در شرایط فعلی و عصری که مع الاسف با غیبت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا همراهی داره میکنه آشنا شدیم. بحثمون پیرامون موضوع توسل به وجود مقدس ایشون بود. این مبحث اینطور پیش رفت که متوجه شدیم علاوه بر این که جواز توسل به محضر مبارک مولا و سرورمون در روایات و ادله عقلی موجود هست، بلکه لزوم اون در حد وجوب و در حد ضرورت در حیات زندگیمون چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی اثبات شده است. دو تا موضوع دیگری رو مرحوم آیت الله اصفهانی در کتاب مکیال المکارم عطف بر همین موضوع کردند. این که بعد از این که اثبات شد که این یک وظیفه است، پس الان دیگه ما باید بدونیم که وظیفه خود ما این هستی در امور خودمون در ریز و درشتش متوسل به وجود مقدس از صاحب باشیم. این یکی. نکته دوم این که یکی از وظایف دیگر ما که بر ما واجب میشه این هست که به دیگران هم توصیه بکنیم اونها هم بیان و در این مسیر قرار بگیرن که در اموراتشون به اون حضرت متمایل باشن و از ایشون به عنوان واسطه در انجام حوائجشون بهرمند باشن. و اما این موضوع اول رو همونطوری که دیدید در ضمن بیان اصل وجوب و لزوم توسل به محضر اون حضرت بحث شد که ما وظیفمون هست، برای تأکید بیشترش مطالبی رو عرض خواهیم کرد. ببینید، دادخواهی کردن، توجه به اون حضرت داشتن، عرضه حاجات به محضر مبارک حضرت ولی عصر، اینها از وظایف ماست و این رو هم عقل و هم شرع مقدس اثبات میکنه. ببینید، اگر سیره عقلا رو شما نگاه بکنید، یعنی همین زندگی که مردمی که صاحب عقل و درایتند و زندگی میکنند اگر نگاه بکنید متوجه این مسئله میشید که اگر یه وقتی سختی براشون باشه، مشکلاتی در زندگیشون باشه، روش عقلا بر این هست که اگر یک رئیس معتمدی داشته باشن که برای اونها دلسوز هست، همشون مراجعه به اون میکنن که او بیاد و مشکلشون رو حل بکنه. گاهی وقتا امور جزئی است که انسان میتونه خودش حل میکنه، خب اون هیچی. اما اگر امر سختی واقعا پیش اومد که از حد توان من خارجه یا من رو خیلی به زحمت میندازه، خب در اینجا همه عقلا میگن خب این آقای فلانی که مثلا مسئول کار شماست، این که مولای شماست، این که هستش، که چرا به اون مراجعه نمی کنید؟ همه توصیه میکنن که برید و به اون مراجعه کنید. نکته جالب این است که اگر مراجعه نکردی و مدتها در سختی بودی، یه کسی که بدون هیچ منتی کار تو رو انجام میداد، یه تلفن میزد مشکل تو حل میشد، برای اونم هزینه ای نداشت، اگه بری بگی من چند سال مثلا در این مشکل هستم و یه زنگم به ایشون نزدم، هیچ کسی نمیگه به به تو چه کار خوبی کردی، همه میگن که تو خیلی کار مزخرفی انجام دادی. ایشون که کار همه رو انجام میده، بعدم خودش داره اعلام میکنه اگه کاری دارید به من مراجعه کنید. تو برای چی این همه سختی کشیدی بدون هیچ فایده ای؟ ببینید این توبیخ هم حتی در زندگی روزمرمون هست. خب یه زنگ میزدی به بابات مثلا، بابات مشکل حل میکرد، با فلانی دوست بود، شما چرا این همه مثلا خودت رو در معرض سختی قرار دادیم؟ و اگر کسی این کار رو انجام بده، این در دامنه کارش یه چیزهای دیگری هم نصیبش میشه، یه ذلت و خاری هم میکشه که اصلا لزومی نداشته. ببینید این خیلی روشنه تو زندگی روزمرمون. مرحوم آیت الله اصفهانی میفرماند اصلا این رو اگر نگاه بکنید، دع به این صنف خاصی که ما مرادمون هست، بگید عارفان در دین اسلام و مذهب تشیع، بگید اهل ولایت. اهل ولایت رو وقتی که رفتارشون نگاه میکنید همین گونه هستن. اونا وقتی که مشکلی براشون پیش میاد به مولاشون مراجعه میکنن. چطور شما میخواید که از این رهگذر عبور نکنید و از جای دیگری داشته باشید؟ این مقدمه رو داشته باشید با توجه به این که یکی از فواید وجود امام معصوم، بلکه یکی از اساساً منصبهایی که برای امام مشخص میکنن، دستگیری کردنه که وظیفه ایشون هست. وقتی یک نفر به امامت منصوب میشه از نایه خداوند تبارک و تعالی و خلیفت الله و باب الله قرار میگیره، یکی از شرایط و لوازم کارش این هست که میبایستی امورات مردم رو رسیدگی بکنه، اون افرادی که به اون متوسل هستن مشکلاتشون حل بشه. فلذا این کنار این کار عبور کردن و مراجعه به حضرت نکردن، این لطمه زدن به خوده. حالا ببینید دو تا نکته کنار هم میاد، یکی این که ما مشکلاتی داریم که میبایستی مراجعه به کسی بکنیم، یکی این که خداوند یه کسی رو قرار داده و وظیفش رو هم گذاشته برای اینکه این کارها رو حل بکنه، طبیعتاً برای ما لازم و واجب میشه که به اون مراجعه بکنیم. این دلیل عقل خیلی راحت. و اما حالا بریم بپردازیم به اون روش روای خودمون. اولین نکته‌ای که در اینجا هست اینه که در ادعیه وقتی که نگاه میکنید، همین دعاهای توسلی که مثلا میخونیم یا دعاهای مختلفی که حتی در زیارتنامه ها در جای مختلف وقتی که نگاه میکنید، ما اهل بیت عصمت و طهارت رو به عنوان پناهگاه خودمون معرفی میکنیم. میگیم من شهادت میدم به این که تو پناهگاه من هستی، هر کسی به شما پناه آورد اون کارش درست شد، هر کسی از شما جلو افتاد بعد به سرش اومد، هر کی از شما عقب افتاد اینطوری بود، هر کی با شما همراهی کرد لحظه به لحظه زندگیش رو با شما چفت کرد و توجهش به شما بود اون کارش درست شد. اصلا ببین این خودش روش زندگی ما، زیارتنامه میخونیم اما روش زندگی داره به ما یاد میده. در زیارت جامعه ببینید میفرماد که فاز من تمسک بكم و امن من لجا الیکم، هر کسی که متمسک به شما شد، دست به دامن شما شد، این به فوز اعظم رسیده، به اون مطلبی که میخواست رسیده. هر کسی که پناه به شما آورد، این در امان قرار گرفته. خب اینا نشون نمیده که ما باید به کجا پناه ببریم، باید دست به دامن کی بشیم؟ ببینید مسیر رو مشخص کردن، ولو اسمش دعاست. در تعابیر دیگری هم که خیلی صاف و روشن فرمودن که ما کسانی هستیم که میباسی عربه وسقا اصلا ما هستیم، و مطالبی که بعضیش رو در جلسه گذشته عرض کردیم، بعضیش رو هم الان عرض میکنیم. آیات قرآنی رو هم که وقتی که بررسی میکنیم میبینیم آیات بسیاری هست که مشعر به این معناست که اگر مشکل داری باید بری در خانه اهل بیت عصمت و طهارت. این مطلب خیلی روشن و واضح هست. ببینید چند آیه رو در جلسه گذشته بحث کردیم، بعضی از آیات رو هم امروز انشاءالله عرض خواهیم کردیم، مقداری دلمون جمع بشه به این که راه دیگری وجود نداره. اساسا ما وظیفمون همین هست، اگر بخوایم مسیر دیگری رو بریم به خودمون لطمه زدیم. یه وقتی انسان یک کاری رو انجام میده خیلی مهم نیست، اما یه وقتی یک کاری رو انجام میدهد یا ترک میکند که اون خیلی لطمه به زندگیش میزنه. پشت کردن به اهل بیت عصمت و طهارت یعنی پشت کردن به تنها راه ورودی برای حل مشکلات. فکر میکنید گاهی وقتا پول مشکل رو حل میکنه، فکر میکنید گاهی وقتا پارتی مشکل رو حل میکنه، اون چیزی که مشکل رو حل میکنه و دل انسان رو آرامش میده و زندگی انسان رو واقعا در یک بستر آرامشی قرار میده و انسان در حال آرامش زندگی میکنه، اون وجود اهل بیت در زندگی انسان است. اینکه دائما در هر چیزی انسان متوسل به وجود مبارک اونها باشه، این انسان رو نجات میده از این وضعیت سردرگمی و تحیر، نجاتش میده. ببینید این آیه شریفه رو در سوره جمعه هست، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، منتشر بشید، پخش بشید در کره زمین و درخواست بکنید فضل الهی رو، فضل الله رو شما درخواست بکنید. در ذیل این آیه شریفه در روایت وارد شده که اون چیزی که شما باید درخواست بکنید و دنبال هستید، اون خود اوصیا هستن، خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن. یعنی هر جا که هستید دست به دامن اونها باشید تا مشکلاتتون حل بشه، هر جا میخواید برید، اما این رو همراه ببرید، این وسیله نجات شما اینجاست. مثل همون که عرض کردم جلسه گذشته، وابتغوا من فضل الله، وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله رو شما همیشه همراه داشته باشید، فضل الهی رو همیشه طلب بکنید، همراه داشته باشید، پشت نکنید به این وسیله الهی، اگه پشت کردید به آرامش خودتون پشت کردید. این لازمه زندگی است که همونطوری که خداوند هوا رو قرار داده لازمه زندگی است، آب رو قرار داده لازمه زندگی است، درسته؟ یک چیزی از اینها واجبتر رو در زندگی قرار داده و اون اعتقاد به این فضل الله، اعتقاد به این وسیله است که انسان رو از این مشکلات حل بکنه. جالب این است که عمده این کلماتی رو هم که ما میخونیم اضافه به لفظ الله شده، مثل فضل الله، حالا بعضی دیگرش رو هم گفتیم قبلا هم بود، مثل وجه الله، عین الله. نگاه کنید همش یه ارتباطی به اونجا داره که اون آیه باذن الله رو خدمتتون عرض کردم. یا در جای دیگه میفرماد که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، اگر کسی معیشتش در سختی قرار گرفت، مشکلاتی براش پیش اومده، میگن مگه زمین وسعت نداشت تو گیر دادی تو این شهر و تو این نقطه و تو این مغازه، میخوای حتما رزق و روزی تو اینجا در بیاری؟ خب عاقل باش، بلند شو حرکت کن، این زمین خداوند گسترده است، در جای دیگری به دنبال رزق و روزیت باش، رزق و روزیت رو خداوند در یک جای دیگری قرار داده، دنبال این وسعت ارض الله باش و از اون استفاده بکن، بهره مند بشو. بعد ذیل همین در تأویل این ارض الله، ارض که اضافه شده به الله دوباره، خب ارضی که، زمینی که در کنار الله قرار بگیره، این ارض الله چیه؟ ظاهرش که مشخصه، این کره زمین دیگه مشخص است، این زمین بالاخره گسترده است، اما در تأویل آیه حضرات معصومین علیهم السلام میفرمان که این ارض الله یعنی امام، یعنی این که به امام زمانش پناه ببره. چرا به امام زمانت پناه نمیبری وقتی میبینی که معیشت تنگ شد؟ ببینید در ظاهر آیه میگه که هر وقتی معیشت در یه جایی تنگ میشه بلند شو مهاجرت کن، بلند شو برو یه جای دیگه، و این مشخص، تفسیر هم درست است، بسیار درست، اما قرآن ما باطنهایی داره، تأویل داره. در تأویلش میفرماد که آجون تو که میبینی رزق و روزی داره تنگ میشه، تو که میبینی داری اذیت میشی، تو که میبینی که حجمه ای از وساوس شیطانی بر روی دلت هست و زندگی معنویت رو به سختی انداخته، چرا به امامت متوسل نمیشی؟ آیا امامت در همه جا نیست؟ تو چه مشکلی داری؟ و اگر که انجام نده گرفتاریاش زیاد میشه، ملامتش هم میکنن، دیگه هیچ کاری هم نمیتونه انجام بده. آیه دیگری رو براتون میخونم در سوره بقره، آیه 189 رو ببینید. در ادامه آیه میفرماد ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. میفرماد این از نیکی و کارهای زیبا نیست که انسان به جای اینکه از در وارد بشه بره از دیوار بره تو، توی خونه ای، بلکه شما چه کار بکنید؟ بر این هست، نیکی این هست که شما وقتی میخواید وارد یه خانه ای بشید از درش وارد بشید. خب این خیلی واضحه، دقت بکنید، حتی اگر در اصول اخلاقی هم بخواد این رو خداوند بفرمان، این که اصلا حرفی است که افراد بسیار بسیار نادان جامعه هم این رو میدونن. ولو که شما بگید امر ارشادیه، یک مسئله هست، مسئله اخلاقی است، مسئله است که در مذهب و مکتب هم آمده، خداوند هم میخواد به اون اشاره بکنه، عیبی نداره اشاره بکنن. ولی واقعا شما یه مقدار فکر میکنید به متن این آیه، آیه داره میگه ها از دیوار خونه مردم تو نرو، از درش برو داخل. این میخواد همینو بگه یا منظور دیگه ای پشت صحنه هست؟ نمیخوایم بگیم این ظاهره حجیت نداره ها، این ظاهره حجیت داره، خیلی هم خوبه، اصلا خودمونم بلدیم که اگر منزل کسی خواستیم وارد بشیم باید حتما چه کار کنیم؟ از در وارد بشیم. ائمه معصومین علیهم السلام در ذیل این آیه روایات مختلفی است، من دو تا روایات عرض میکنم. در یک قسمتی از روایات میفرمان که ببینید منظور به این هست که اگر میخوای یه کاری رو شما انجام بدی، تفسیر آیه رو عرض میکنم، اول اگر میخوای یه کاری رو انجام بدی این کار رو از طریق صحیحش انجام بده، میخوای یه کاری رو انجام بدی کار رو از طریق صحیحش انجام بده، نه اینکه برید از یک ابزاری استفاده بکنی که اون ابزار مورد نظر شرع مقدس نیست. اینجور نیست که حالا چون یه کاری رو میخوای انجام بدی وارد اینجا بشه، از هر وسیله استفاده کردی ولو دیگران اذیت بشن بازم فایده داشته باشه. نه، بعضی وقتا یه کارهایی انجام میدید، ابزاری رو استفاده میکنید، راهی رو انتخاب میکنید که دیگه اون کار رو از قیمت خودش میندازه. خب این قسمت تفسیرش بماند، میریم وارد تأویل میشیم که عرض کردم دو تا روایت رو در تأویل عرض میکنم. یکی از امام باقر علیه السلام است، معذرت میخوام، یکی از امام صادق علیه السلام است که میفرمان که مگه نفرمود که وقت البیوت من ابوابها، وارد خانه ها بشید از مسیر درهاشون. حضرت میفرمان این ابواب الله، درهای الهی ما هستیم و رسیدن به خداوند فقط و فقط از مسیر ما امکان پذیره، یعنی اون بیته میشه الله و اون بابه در ورودی به طرف خداوند میشه چی؟ اهل بیت عصمت و طهارت. حالا ببینید الان چقدر معنا دلنشین شد. فرماد اصلا مراد این آیه از این که از درها وارد بشین، یعنی اگر با خدا کار دارید از ناحیه ما ائمه معصومین میبایستی وارد بشید و خداوند اهل بیت عصمت و طهارت رو به عنوان حجت خودش بر روی برای خلائق قرار داده و اگر اونها نبودن اصلا معرفت الهی امکان پذیر نبود، چون انسان برای که معارف رو بگیره میبایستی که ارتباط بتونی ایجاد بکنه، وقتی که راه ارتباطی رو خودت ببندی دیگه نمیتونی معرفتی کسب بکنی، اصلا امکان پذیر نخواهد بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در ذیل همین آیه روایتی رو دارن که یه مقداری باز تأویل آیه رو گسترده تر میکنن. میفرمان حتی او بیوت هم خود ما هستی. مگه حضرت رسول خدا نفرمود انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی باب اون و در ورودی اون هست، یعنی حتی اگر میخوای به من هم وارد بشی هیچ راهی به جز خود ما هم وجود نداره، باید از ناحیه خودمون بر خودمون هم وارد بشید. میفرماد اگر میخوای بری معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو یاد بگیری باید بری در خانه خودشون، نمیتونی از در خانه کسی دیگه یه چیزی یاد بگیری، خودشون باید معرفی بکنن. حتی در باب معارف، حتی در باب مسائل مادیت هم میخوای باید بری در خانه خودشون، کسی دیگه ای رو واسطه این قرار ندهی، واسطه در واسطه، واسطه در واسطه، آخرش هم انسان نمیفهمه چی شد چطور شد، یه عده دکه ای درست کردن برای وساطت با منزل ولی عصر علیه السلام، اصلا اینجور چیزی وجود نداره. عرض خواهم کرد در ادامه اصلا فاصله ای نیست تا کسی بخواهد اون فاصله رو مرتفع کنه. بله یه وقتی بنده از فلانجا فاصله ای دارم، نیاز به یک چیزی دارم بیاد منو ارتباط بده، وقتی که حضرت میفرمان من اینقدر به تو نزدیکم که اصلا هیچ کسی بین من و تو نیست، تو چرا میخوای یکی بیاری بذاری این وسط؟ خودتو داری این کار رو خراب میکنی. تو واسطه ها رو حذف کن، متصل میشی، مرتبط میشی. فلذا ببینید حضرت امیرالمؤمنین میفرماد که هر کسی که با ما مخالفت بکنه، با ما اهل بیت، حالا این نکته ای داره در غصب خلافت و بحثای اینطوری، خوب دقت کنید، میفرماد که هر کسی که با ما مخالفت بکنه و دیگران رو بر ما ترجیح بده، از اون کسانی است که خونه رو از در وارد نشده، رفته از پشت وارد شده. ببینید تعبیر حضرت امیرالمومنین چقدر قشنگه. همین آیه که اولش که میخونیم گفتیم خودی که ما میدونیم، میفرماد این که در قرآن میفرماد اگر میخوای وارد بیت بشی باید از دربش وارد بشی، یعنی باید بیای ولایت ما رو بپذیری. ای ولایت دیگری رو پذیرفتی بعد خواستی وارد به این بیت بشی، یعنی این که از دیوار میخوای بیای بالا، میندازنت پایین، پاتم میشکنه، هیچ وقتی هم وارد این خونه نمیتونی بشی. خدا غیور، اجازه نمیده کسی بدون یا الله، بدون زنگ زدن، بدون در زدن همینطوری وارد بشه به خونش، اجازه نمیده. ما خودمون اجازه نمیدیم، قلم طرف خورد میکنیم. خدا هم همینجوره. رضال وقت البیوته من ابواب هم اینطوری هست. نکته بعدی که در اینجا خیلی مهم هست که مؤمنین همیشه در نظر داشته باشن و مکرر هم عرض کردیم این هست. ببینید ما فرضمون بر این شد که خداوند یک خلیفه ای رو قرار داده که هرگاه ما مشکلی داریم به اون مراجعه کنیم. خوب دقت کنید، خداوند یک خلیفه ای رو قرار داده که ما هر وقتی هر مشکلی داریم به اون مراجعه کنیم. بر ما هم واجب کرده مراجعه کردن به او رو. خب آیا میشه این خلیفه گاهی وقتا تعطیل باشه کارش؟ این قائم مقامی که از طرف خداوند باید جوابگو باشد، باید مشکلات ما را حل بکند، اصلا در وظائفش هم در شرح وظائفش نوشته شده که شما اصلا اون کهفی هستید که ما به اون پناه میبریم، در اونجا امنیت قرار میدن، خداوند به ما امان میده در اونجا. خب ما که امان خواستنمون که همیشه دم ظهر نیست، ما که امان خواستنمون همیشه صبح نیست که همه بیدارن، مثلا گاهی وقتا اصلا مشکل دارم، بچه‌م حالش بده، الان نیمه شب حالش به هم خورده، به روال عادی هم که بایستی اون خلیفت الله الان آمیده باشه، خوابیده باشه، اینطور نیست که اون هم باید 24 ساعت بیدار باشه. خب ببینید ما در اعتقادات خودمون هم قبول داریم، هیچ وقتی میگید که الان امام زمان خوابه، هیچی نگید تا بخوابن، میگید؟ ببینید ما اصلا اینجور اعتقادی نداریم، این هست داخل وجود خودمون، قبلا هم عرض کردم. اما این رو بدونید واقعا یه قانون هست، خلیفت الله هیچ وقتی خوابش نمیبره، هیچ وقتی غافل نمیشه، اگه قرار شد غافل بشه که همه جا رو آب میبره که. کافیه یک لحظه خلیفت الله حکومت رو رها بکنه، میان میشینن سر جاش، تعطیل پذیر نیست حتی برای لحظه ای. یا یعنی که بگیم مثلا امام فقط حواسش به شهر خودشه، خب ما که تو شهر خودش نیستیم، ما یه جای دیگریم. یا امام حاضر باید باشه، الان غائب از انظار هست، خب غائب باشه تو نمیبینیش، مهم اون قدرت الهی است که به عنوان خلیفت الله در دست ایشون هست، اون که هستش، تو و امثال تو و من و امثال من هستیم که به خاطر گناهانمون نمیگذاریم حضرت ظهور کنن و جسم مبارکشون رو هم ببینیم، نه اینکه حضرت نیستن. فرضا تعبیری که راجع به حضرت میشه این هست، میفرمان مثل خورشید پشت ابر میماند حضرت، نه مثل تاریکی شب که خورشید مثلا نیست در اون موقع، میفرمان مثل خورشید پشت ابر، یعنی روز خورشیدم هست، یه ابری الان افتاده جلو این، ببینید از همین نور خورشید که میاد زمین گرمه، از همین نور گیاهان میروید، از همین نور همه جا روشنه، همه جا رو میبینید، تمام فواید خورشید رو خورشید پشت ابر هم داره، ولی خود خورشید دیده نمیشه. تمام مزایای خورشید رو داریم، البته در بعضی مزایای خورده کم رنگ‌تر، اون گرما اونجوری نیست. اما اینطور هم نیست که بگیم خب خورشید پشت ابر یعنی دیگه نیست، مساوی با شب. آیا اینطور میگید؟ ببین تعبیر اینه، انسان باید حواسش رو جمع بکنه. اینجور نیست که غیبت به معنای این هست که حضرت نیستن، نعوذ بالله، هستن. یا خلیفت اللهی فعلا تعطیل تو حضرت بیانشون، نه خیر، تازه همونم منوط به تمام شرایط نیست که مثلا در بستر اجتماعی عالم کبیر به اصطلاح آقایون بخواد ظهور صورت بگیره. تو زرنگ باش، وظایف خودتو انجام بده، در عالم صغیر تو، در وجود تو تجلی صورت میگیره و اونجا ظهور حضرت هست، تو مشکلی نخواهی داشت، تو مشکلات تو حل کن. یه نکته ای رو در زمان امام هادی راوی میگه، من نوشتم محضر مبارک حضرت امام هادی علیه السلام، گوش کنید ببینید چقدر زیباست این حدیث. میفرماد که من یه نامه ای نوشتم محضر مبارک حضرت امام هادی علیه السلام، در اونجا اینطوری عرض کردم، گفتم که یه کسی شاید دوست داشته باشه همونطوری که اسرار دلش رو و درد دلش رو با خدای خودش در میون میگذاره، بخواد با امام زمان خودش هم در میون بگذاره. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ ببینید وقتی شما با خدای خودت میخوای صحبت بکنی در اعتقادت، آیا هیچ وقت فکر میکنی اینجا الان خدا نیست، الان نعوذ بالله خدا خوابه، الان کار داره، الان داره حرف فلانی رو گوش میده؟ هیچ وقت اینجوری نیست دیگه، دائما خدا رو حاضر و ناظر میبینی و عشق و محبت او رو در صحنه میبینی. فقط کافیه که تو تمایل پیدا بکنی، همیشه از اونجا تمایل هست. دقت بکنید، میگه آیا این وضعیت برای من حاصله؟ منم میتونم هر لحظه ای که خواستم با امام زمانم مرتبط باشم. حالا نوشته به امام هادی علیه السلام که امام زمان خودش هست. سوال هم که میکنه نمیگه من، میگه یه کسی اینجوری دوست داشته باشه با چه کار کنه. حالا جواب امام هادی علیه السلام، حضرت مطلبی رو براشون نوشتن، مضمونش این هست، فرمودن که اگر یه وقتی یه حاجتی داشتی، حضرت خطاب به خودشون، یعنی سوال مال خودته، من میدونم مال خودته، اگر یه وقتی حاجتی داشتی، مثل موقع هست که میخوای صحبت بکنی، مثلا لبتو تکون میدی، یعنی صحبت کردن، بشین صحبت کن، همون موقع که صحبت میکنی همون موقع من میشنوم، همون موقع مطلب به تو میرسه، اجابتم میشه. حالا خیال کنید شما نامه نوشتید برای حضرت صاحب، آقا من میخوام با شما مناجات داشته باشم، برای امام زمانت دیگه، آیا امکان پذیر هست؟ من میتونم با شما ارتباط داشته باشم؟ حضرت در جوابتون نوشتن که هر وقت مشکلی داشتی فقط بشینی یه جایی صحبت بکنی، شما من میشنم. من یه مقداری فتیله بحث رو بالاتر میکشم، نگاه کنید از نوع سوال راوی انسان متوجه میشه که این راوی در کسب معارف یه مقداری ضعیف بوده، بعض مطالبی که شما امروز بلدید اون بلد نبوده. ما در این جلسات گذشته عرض کردیم که امام زمان اصلا شب و روز و دور و نزدیک اصلا نداره. اگر این راوی این رو میدونست، آیا در سوالش مینوشت اگر کسی بخواهد همانطوری که با خدا صحبت می کند با توی امام زمان هم صحبت بکند، آیا می تواند؟ نگاه کنی سوالی مقداری دور از معارفی است که اینجا بیان شد به حمدالله. فلذا حضرت ببینید یک قسمت جسمانی رو براش بیان میگن، همین زبونت که به چرخ و دهنت که صحبت بکنی من میشنوم، ما حالا یه مقداری بالاترشون میگیم، همین اندازه که به ذهنت، در ذهنت بگی یا صاحب الزمان، حضرت همون موقع لبیکشون رو گفتن و اجابت شده. همین اندازه که توجه پیدا بکنی به حضرت صاحب، همون موقع کارت درست میشه. از اون طرف هم توجه صورت میگیره، مطابقت صورت میگیره. این نکته ایست، هرچی بیشتر انسان بدونه حالش بهتره. فرض اگر مشکلی پیش اومد، دیدید بعضیا میگن که آی مشکلتو چجوری میخوای حل بکنی؟ یه کسی میگه اصلا اعتقادی هم نداره، همینجور زبونش کار میکنه، میگه خدا مشکلمو حل میکنه. ها؟ یه کسی میگه اصلا معتقده، بهش میگن آی مشکل پیش اومده میخوای چه کار کنی؟ میگه از فضل وجود برکت مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان مثل این مشکل به راحتی حل میشه. من دیدم افراد اینطوری رو. شما گفتین الان خیلی مشکل پیش اومد، نگاه کارشکنی کردن اینطوری اینطوری شد. و از برکت وجود مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان هیچ مشکلی پیش نمیاد. صبر کنید ببینید. ببینید اصلا چه حالت زیبایی در این کلام هست، چه اعتقادی در این هست. انسان چه لذتی میبره که کسی رو اینطوری ببینه و در کنار چنین شخصی مثلا اصلا زندگی کردن چه حالی میده. یه وقتی به بنده خدایی گفتم که خیلی مواظب خودتون باشید، یه جایی داشتن میرفتن خطری بود، برگشتن یه نگاهی کردن بهم گفتن مواظبمون هستن. مواظبمون هستن. بعد رفتیم. ماها باشیم ممکنه بعضیمون اینو شوخی میگیریم ها، مواظبمون هستن برو ببینم. ولی کسی واقعا معتقده مواظبمون هستن. مواظبمون هستن. یه عمری صداشون زدیم الان مواظبمون هستن. فلذا ببینید نوع علم امام، یه نکته ای رو حالا اصطلاحش عرض میکنم که نوع علم امام به تمام خلائقی که خداوند آفریده، نوع علم علم حضوری نه حصولی. یعنی این که مثل شما مثلا دیدید یه چیزی در ذهنتون حاضره اینطوری، نیازی نیست که استدلال بشه، یه کسی خبری رو در یه نامه‌ای نوشتن بعد بیارن به شما بدن شما بخونید درکش کنید بعد در وجودتون اون علم حاصل بشه. یک کمی التفات بکنید به عرض بنده. نوع نمیتونم خیلی باز صحبت بکنم چون نمیدونم بعدن این صحبت ها به دست کیا میرسه و با چه ذهنی و با چه افکاری مثلا اینا رو گوش میدن یا میبینن. نوع علم امام به تمام موجودات علم حضوریه. یعنی نیازی نیست یه کسی خبر بیاره دوشنبه بشه پنجشنبه بشه گزارش کار بیارن و نامه اعمال بیارن، اینا نیست. تو در وجود امام داری زندگی میکنی. وقتی که در این بستر داری زندگی میکنی، هر آنچه داره اتفاق میفته قبل از که اتفاق بیفته، قبل از که دستت رو بتونی بالا ببری به سر یتیمی بکشی، قبل از این که دستت رو بالا ببری برای این که تعرض به مال یتیمی بکنی، هم موقع که نیت میکنی حضرت میفهمن تو میخوایی همچی غلطی بکنی یا میخوایی همچی ثوابی رو انجام بدی. همون موقعی که در ذهنت استمداد از حضرت میاد، اولین لحظه‌ای که هنوز به زبانت نگفتی یا صاحب الزمان، حضرت میدونن که تو این گونه هستی. این نوع علم حضوریه، به همون چیزی که در وجود انسان اتفاق میفته و اون علم در وجود هست. به هر صورت بگذاریم. یکی از نکات دیگری که نکته پنجمی هست که در این بحث امروز میخوام عرض بکنم، شرایط اجابته. شرایط اجابت. اول یه تذکر میدیم آقا جون. ما هیچ حد و حصری اصلا برای امام معصوم قرار نمیدهیم. ممکن یک کافری، یه مشرکی در یک جای عالم مشکلی داشته باشه، توسط حضرت مشکلش کاملا حل بشه، چه بداند که این را حضرت انجام داد چه نداند، چنانچه دارن حضرت مشکلات را حل میکنن و همه هم دارن استفاده میکنن. بکم روز قلبرا بکم یمسک و سما انتقه علال ارد، ایناست مسائل خارق العاده. یا یه دفعه یه مشرکی، یه کافری، یه ناسبی، یه مشکلی داره، حضرت اصلا میان به حال یا میبینن یا نمیبینن، حل میکنن براش، میخوان هدایتش بکنن، اونا بماند سر جای خودش. بیام تو یه قسمتی که به صورت عادی ما الان زندگی روزمرگی داریم، معجزه ای هم قرار نیست اتفاق بیفته، میخوایم از این وضعیت زندگیمون استفاده بکنیم، از وجود مقدس حضرت صاحب الزمان بهره مند بشیم، مشکلاتمون حل بکنیم. شرطش چیه؟ شرایط عادیش که ما باید رعایت بکنیم چی هست؟ یک، کسب مقدمات معرفتی. اینا که بعضیا میگن آقا جون دلت پاک باشه و اینا رو بریزید دور، باید چه کار کنی؟ اولین چیز مطالعه است، یاد گرفتنه، کلاس رفتنه، فکر کردنه. میباید یه سری اموری رو انسان یاد بگیره، در وجودش جا بیفته، ولو سواد نداشته باشه. باید اینا رو بفهمه. که چند نکتهشو من نوشتم. یکی راجب حضور امام. بداند که امام حاضر است. همین الان که من صحبت میکنم، حضرت داره میشنوه. آقا میشه یه سری به مجلس ما بزنی؟ یعنی من اصلا قبول ندارم شما اینجا بودی وقت، حالا من برای خودم میخوندم، الان دارم تازه دعوتت میکنم، من دیگه حرفام تمام شده، اگه میشه شما هم یه سری تو مجلس ما بیاید و برید. این اصلا کمال بی‌معرفتی است، نه کم معرفتی. حالا صداشم بلند میکنه و کلوف میکنه، آقا میشه این گوری بکنی؟ برو بابا ببینی حالمونو گرفتی با این صحبته. کمال بی‌معرفتی خودش رو داره اثبات میکنه با این کلمه حرفش. آقا هستن، صاحب مجلسن، اصلا تو رو از خونت بلند کردن، اون کسی که تو رو بلند کرد، ماشین تو روشن کرد، آوردت اینجا، سر ساعت رسونده، جای پارک برات گیر آورد، همه این کارا رو او انجام داد، جلو در او به تو خوش آمد گفت، اینجا او بود که عشق رو از چشمان تو بیرون آورد و جاری کرد، او بود که به ذهنت آن انداخت که اینو هم بگو اینو هم بگو، بعد تو الان تازه رسیدی از راه میگی که حالا میشه شما بیاد؟ خب آقا بهش بر میخوره اصلا. یه چه آدم کم معرفتیه، چه مدل صحبت کردنیه. فرضا یکی حضور امام در مباحث معرفتی، یکی علم امام به این که هر آنچه که در خاطر من هست اونها رو میدونه، یکی تسلط امام بر تمام عوالم و بر تمام وجود و توانایی های او، که او میتواند کار من رو و مشکل من رو حل بکنه، و یکی اعتماد و اعتقاد به توانایی های او هست. انسان باید اینها رو در وجود خودش، این بسته معرفتی رو داشته باشه. این یک. دوم، اصلاح دل و نیات و عملش رو انجام بده، اخلاص داشته باشه. اومدم خدایا میشه اینو تو رو به حضرت صاحب اینو جور بکن که چی؟ آخرش که فلانی رو از کار بیرون کنن، که فلانی بی خانمان بشه. تو اومدی چی از خدا درخواست میکنی؟ حضرت صاحب رو میخوای واسطه بر کلاه برداری خودت بکنی؟ بی انصاف. باید اخلاص باشه، باید دل پاک باشه، نورانی باشه، درخواسته ها باید دقت بکنیم، عملمون باید پاک باشه. اصلا تو مسیر که میومده همین یه سر چشمش بد کار میکرده، لبش بد کار میکرده، ذهنش بد کار میکرده، اومده نشسته توی مجلس دعایی فکر میکنه الان دیگه همه چیز کن فیکون میشه. تو همونی، تو هنوز اون بخار نجس و کثیفی که از وجود افکارت بلند میشد، اون پلیدی ها هنوز دورتو گرفته، تو نمیتونی با امامت ارتباط ایجاد بکنی. نه اینکه او ارتباط ندارد، او دارد، تو نمیتونی متوجه بشی، تو توجه نمیتونی پیدا کنی، تو التفات نمیتونی پیدا بکنی. انسان باید دلش رو پاک بکنه. بله اینجا بعد از اون مقدمات معرفتی، بعد از این که عملت رو اصلاح کردی، نیتت حرف اول رو میزنه. یکی دیگه، تمام وجودت رو باید در هنگام خواستن یک مطلبی از امام معصوم باید به امام بدی. گاهی وقتا میگه خب حالا من دکتر که میخوام برم، فرض بگیرید مریضی داره، دکتر که میخوام برم، میخواد خونه بخره، به بنگاهی سپرده، یه این بنگاهی اگر بتونه یه خونه اینجوری یا آپارتمان اینطوری برای من پیدا بکنه، ای صاحب از زمان. میگه بابا جون نگاه کن، من قبول دارم خونه رو بنگاهی پیدا میکنه، اصلا حرفی نیست، روال عادی زندگی اینه، روال عادی زندگی اینه که انسان برای که مریضیش خوب بشه باید بره پیش یک پزشکی، حرفی نیست. اما تو الان در خونه منی، خجالت نمیکشی؟ تو الان بیا بگو که من شفای بچم رو از تو میخوام، من حل مشکل مسکنم رو از تو میخوام. آقا هر کیو شما صلاح میدونید واسطه کنید، این خوبه، این خوبه، هر کیو شما صلاح میدونید واسطه کنید. آقای من قربونتون برم، اگر منت میگذارید، ظرفیتشو در من میبینید، خودتون کار انجام میدید که الهی من دورت بگردم. اگر میبینید من آمادگی ندارم که خدمت شما شرف یاب بشم، یا شما آدرسی به من بدین من برم و ممکنه برم هوار بکشم، این بر اون بر بگم و آبرو ریزی کنم، شما یه نفر واسطه خیری رو بگذارید تا مشکل من حل بشه، این خوبه. نه اینکه واسطه رو اول بگیم اون خرابی ها رو اول میگیم بعد میگیم حالا یا صاحب الزمان این فلانی داره کار میکنه ها، تو کمکش کن مثلا. حالا به نظر اون میاد اینم یه درجه از معرفت و عرفانه. مثلا رفتیم در خونه از صاحب برای بنگاهیه داریم دعا میکنیم. نکته بعد، اگر گناهانی داره توبه از گناهانش رو حتما داشته باشه، استغفار کنه، بگه خدایا چه بسا که در بین رفتاری که من داشتم و قطعا هم اینطور هست و بین من و تو هست، ای خدا گناهانی صادر شده که تو میدونی و من از ولی تو خجالت میکشم، به حق ولیت من رو ببخش. یا صاحب الزمان تو اول واسطه در بخشش گناهانم بشو تا من بتونم روم بشه با شما صحبت بکنم. و این نکته عجیبی که وجود داره در اینجا این هست که ممکنه تمام اینا باشه اما امید به جواب نباشه. باید یقین داشته باشی و امید داشته باشی که حضرت جواب منو میده. چرا نمیده؟ نه به خاطر اینکه من استحقاقشو دارم، به خاطر اینکه او خیلی بزرگواره. میدونید گاهی وقتا یک کاری انجام میشه به دلیل اینکه من مستحقشم، باید انجام بشه. من نمره 20 گرفتم، رتبه اول آوردم، الانم باید منو رو سن بیارن بهم جایزه من بدن، باید بدن تمام. یه وقتی نه، من نمره 20 نگرفتم، وضعیت کاریم هم خیلی بده، درست شد، اما متوسل به یه آدم خیلی خیلی بزرگوار و خلیفت الله و باب الله و عین الله و رحمت الله شدم. حالا از اون رحمت الله میخوام، امید دارم، چون خیلی تو زندگیم پیش اومده که من بد کردم اون خوب کرده، من عمل رو بد انجام دادم اما اون خوب جبران کرده. این دفعه مثل اون دفعه میگم یا صاحب الزمان، من عادت کردم به این که من بدی کنم شما خوبی انجام بده. من همون بنده پر روی هستم که همیشه میام، اما میدونم که تو اجابت میکنی. اگه شک داشتم که تو اجابت میکنی من در خونه تو نمی اومدم، الان اومدم به امید این که تو قطعا اجابت میکنید. حتی اگه حرم هم مشرف میشید همین هست. علت این که بعضیا مریضشون میبرن شفا پیدا میکنن، بعضیاشون نمیکنن، در همین اموری که عرض کردم، یا حضرت رو توانا نمیبینن، یا امید ندارن، یا بحثای دیگه، یا گناهکارن و اونجا اومدن کلاهبرداری کنن. کلاهبرداری که نمیشه، حرم امام رضا و پشت پنجره فولاد و دروغ، محضر امام و دروغ. اونجا اگر میخوای بری بگی امام دوست دارم انی احبک، باید دستباتو جمع کنی، یه دفعه بهت میگن دروغگو. تو منو دوست داری؟ تو منو دوست داری؟ اونجا جایی نیست که مثل اینجا دست میذاریم سینم و نوکرم چاکرم، خیلی دوست دارم. طرفم بنده خدا اصلا بند دلش میتره که منم خیلی دوستتون دارم، خیلی نوکرم، من اصلا علاقمندم، دعاگوم، خداحافظ شما. گولش زدی، خدا رو که نمیشه گول زد، امام زمان رو که نمیشه گول زد با این تعارفات، که با تملق گویی کاذبانه نمیشه به جایی رسید. اونجا باید صداقت باشه، نورانیت در قلب، اونجا حرف اول نمیزنه ولو گریه نکنی. بعضی ها فکر میکنن با گریه حالا میشه کار درست کرد. مثلا این خانوما سر هیچی گریه میکنن. حالا جالب بود که خانم میگفت که من سر همه چی گریه میکنم، حرم مشرف میشم گریه هم نمیگیره، نمیدونم چه کار کنم، خشک خشک میشه اصلا این چشمام. ولی همینجوری بهم میگن مادر شوهر اینجوری گفت، زار زار گریه میکنم. آقایونم همینجورن، گاهی وقتا میبینی به یه مسئله جزئی، مثلا یکی میبینی تو خیابون پاش میشله، الهی من فداش بشم، دیدی پاش میشلید، زار زار گریه میکنه. بعد موقع توسلش که میشه، اینقدر یه آدم پدر سوخته ای و این بر اون بر پدر سوختگی میکنه که اصلا امکان ندارد اشکی. که حضرت میفرماد که از این چشمهای خشک انسان پناه ببره به خدا. و یکی دیگه استفاده، دو تا امر مستحبی عرض میکنم، تا اینجا لازم لازم و ضروری بود، از این به بعدش که دو تا مسئله میگم اینها کمک میکنه، فضا رو یه مقداری، هوا رو بهتر میکنه، فضا رو بهتر میکنه، زودتر اجابت میرسه. یکی استفاده از زمانهای خاص و مکانهای خاص، مکانهای مقدس، مثلا در جمکران انسان بره متوسل بشه، در حرم حضرت امام رضا علیه السلام، در حرم حضرت سید الشهدا، در سرداب مقدس، در حرمهای امامزادگان که قبلا عرض کردم اینها یک ارتباطی با وجود مقدس حضرت دارن، در اونجاها متوسل بشه، حداقل در مساجد ها، یا در یک جایی که برای خودش قرار داده به عنوان محل عبادتش، در اونجا محل مقدس یا زمانهای مقدس در شب جمعه است، ها، که توصیه شده به این که سحر هست، در هر سحری، شب جمعه یا غیر شب جمعه، سحرها شبهای اوقات بسیار خوبی است انسان بتونه استفاده بکنه، یا شب بعضی از اعیاد و فیاد، اینها که هست، اینها شبهای خاصی است که از زمان و مکان بتونه استفاده بکنه. و دیگری بهره برداری از اون روش ارتباط و اتصالی که با مولا و سرورمون حضرت صاحب از زمان گفتن. مثلا ادعیه خاصی برای توسل در روایات ذکر شده، مثلا اگر فلان حاجت رو داری یا اگر میخوای متوسل به وجود حضرت صاحب بشی، این دعا رو بخون. خب این دعا رو بخونه. یا اینی که مثلا اون رقعه نویسی مثلا که داره که در چاه بندازید یا در آب جاری بندازید، اینها که اینها بحثش باید مستقلا بشه و در جای خودش. در آخر جلسه هم برای اینکه انشالله ختام مسک بشه، یک جریانی رو مرحوم آیت الله اصفهانی نقل کردن که من خودم توی زندگیم مشکلی پیش اومد، در یک سال خیلی مغروز شدم، قرض مجبور شدم برای زندگی روزمره‌ام، قرض کردم و زندگی برام سخت شده بود و این سختی ها همینطور ادامه پیدا کرد، خورد به ماه مبارک رمضان، مثل الان که ما در ماه مبارک هستیم. یه شبی دیگه سحر بلند شدم و جریان رو به حضرت در میون گذاشتم، مناجاتی کردم و در اون مناجات عرض کردم که آقا من این مشکلات اینطوری در زندگیم پیش اومده، عرض حال کردم، خواستم که یک کمکی بهم بکنید یه جوری این مشکلم حل بشه. این رو مرحوم آیت الله اصفهانی میفهمه. میگه خورد به نزدیک نماز صبح شد، رفتم مسجد، نماز صبح رو خوندم، بعدش دیگه اومدم منزل و استراحت کردم. وقتی که استراحت کردم، مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان آمدن به خواب من و من شرفیاب محضر مبارک ایشون شدم. ایشون یکی دو جمله فرمودن، من جملات رو مضمونش رو عرض میکنم. حضرت فرمودن یه مقداری صبر باید داشته باشید، یه مقداری صبر کنید، صبر داشته باشید تا من از اون مال خاص خودم که از افراد خاص خودم به دستم میرسه، از اون برداشت کنم، از اونا بگیرم و برای شما بفرستم. میگه من این جمله رو از حضرت شنیدم، هم مال خاص، یعنی مالی که مربوط به خودم باشه، ارتباط خوبی با من داشته باشه، همینی که از افراد خاصی باشه، اون مال هم وقتی که به دستم میرسه من اونا رو برات میفرستم. میفرمان که من تا اینو شنیدم از خواب بیدار شدم و نگاه کردم، دیدم اصلا فضای اتاق اطراگینه، خوشبوه، من دیگه اون غمی که تو دلم بود دیگه نیست، حالم خوش شد یه مقداری. چند ماهی هم صبر کردم، یه نفری از مؤمنین اومد سراغم و بهم گفت که من یه مقداری سهم امام از خمس، سهم امام دارم که این رو میخوام به شما پرداخت بکنم. این رو پرداخت کردن و من هم تونستم که اون بدهی هایی که به سراغ به ذمه‌ام آمده بود رو بدم. البته این رو میدونید که دیدن و شرف یاب شدن محضر مبارک حضرت ولیعصر یا احدی از ائمه معصومین علیهم السلام در خواب و بیداری فرقی نمیکنه. در خواب هم همون حکمی داره که در بیداری، یعنی اگر در خواب هم شرف یاب شدیم، چون این روایت هست که حضرت فرمودن که من رعانی فی النوم، در یه جا داره که کمن رعانی، مثل کسی است که کسی که من رو در خواب ببینه، مثل کسی است که در بیداری دیده. در یه جای دیگه فرمودن من رعانی فی النوم فقط رعانی، هر کسی که در خواب من رو دید به تحقیق که من رو دیده. فرضاً اگر یه وقتی در خواب حضرت دستوری دادن به انسان، اون دستور واجب میشه. البته انسان باید شکی نداشته باشه در این که اون کسی که این دستور رو داد خود حضرت بودن یا نبودن. انشالله که خداوند چشمان ما رو، هممون رو انشالله به وجود مقدس حضرت صاحب انشالله منور کنه. خدا انشاءالله نور معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت رو در قلب همه ما انشاءالله نورانیتش رو تجلی بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.